Ja, lazım. مرحوم علامه بزرگوار الگوی اخلاقی و عقلی و علمی مرحوم مولا مهدی نراقی علی مقام در کتاب نفیس خودشون جان استادات چنین فرمودند که انسان ذهنیاتش، خاطراتش، تصورات باطنش و اقسام منقسم میشن. بخشی از این تصورات، ذهنیات، خاطرات آدم رو وادار به عمل خوب میکنه یا مادار به عمل بد. گرفتار وسوسه میشه انسان یا توفیقات پیدا میکنه. بعد قلب رو تشبیه به سمر کردن، فرمودند که قلب دستان قبه میمانند که درهای مختلفی به این قبه باز میشه که درهای مختلف محل ورود آسیبها، آفتها، دشمنها و بلیات هست، از قبیل حسد، تکبر، حقد، کینه، حرص. اینا درهای ورودی به قلب انسان هست. و یا ورود نور، ملک، فضائل اخلاقی. تشبیه دیگری که میکنن متنمایان قلب مثل حوضی میمانن که از جویهای مختلف به این حوض واردات هست. برخی از این جویها آب مسموم داره، آب آلوده داره، آب لجن داره. و یا بسان آینه میمانند که مرحوم آیت الله عاشق محمد تقی آملی از شاگردان مرحوم علامه آیت حق آمیرزلی آقای قاضی هم در کتابشون نسبت به این جهت که قلب به آینه میماند که نقش‌های مختلفی این آینه میتونه داشته باشه، همه تصورات، همه محسوسات، همه ملموسات بسان عکس هایی است که در این آینه دیده میشه. اما آینه دل فرقش با آینه های بیرونی این است که هر نقشی که در این آینه انعکاس پیدا میکنه، نقش بعدی این نقش قبلی رو از بین نمیبره. تمام عکس هایی که قلب میگیره درش باقی میمونه. عکس های بعد، نقش های بعد، نقش های خوب همه رو نگه میداره، بایگانی میکنه. این عکس ها بروز و ظهور پیدا میکنن. بد نیست یک مثلی رو که برای مرد خدایی به صورت مکاشفه در آمده بود ولی برای ما مسئله است، اون را هم بین پرانتز خدمت شما نقل بکنیم. یکی از شاگردان شیخ رجبی خیاط میگوید سوار اتوبوس شدم، دیدم صندلی خالی، نشستم کنارم مردی نشسته بود دارای سبیل و حالت خاص مردانه بود. یه مقداری گذشتیم به یه ایستگاهی رسیدیم، اونجا اتوبوس نگه داشت، یه خانم سوار شد، خیلی به خودش رسیده بود، آرایش کرده بود، سرش برهنه بود، موهاش ریخته بود به اطراف شانه‌هاش. این که وارد شد یه چند لحظه گذشت، من یه نگاهی به کنارم کردم، دیدم که اینی که کنار من نشسته یه زن آرایش کرده است، داره زلف پریشانه. خیلی تعجب کردم، خدایا حواس پرتی داشتم، از اول یه زن اینجوری نشسته بود من نفهمیدم، یا این که الان مالی خودی ها گرفتم مرد و زن میبینم، من که نشستم اینجا زنی کنارم نبودی از کجا؟ سرام برگردوندم دیدم کنار اون طرف صندلی اونجا هم باز یه زن عین همه نشست. نگاه به راننده کردم، دیدم رانندم زنه. خیلی متحیر محبود مریض شدم، حواس پرتی پیدا کردم، دارم دیوونه میشم، چی هست؟ رفتم یکی دو ایستگاه بعد اون خانم پیاده شد. اون که پیاده شد من دیدم فضا عوض شد، نگاه کردم دیدم کنار همون مرد قبلیه، زن خبری نبود. اونای دیگر رو همه رو مرد دیدم، هر کسی مرد بود، مرد بود، زن بود، زن بود. آمدم خدمت شیخ، شیخ گفت که دیدی وقتی اون زن سوار شد تمام دلها رو با خودش برد و هر دلی هر عکسی رو با خودش میگیره، رنگ اون رو میگیره. در اون لحظه همه صورت مثالی باطنی شد به صورت اون زن درمونه. حالا این صورت ها میمونه، کسی که چشم برزخش باز باشه، آدم این رو که نگاه بد کرده دلش عکس بد برداشته، این عکس رو خودش رو تو اون مثال میبینه. در صورت بعدی هم که صورت دیگری رو به خودش میگیره به همون صورت در میان، اما صورت قبلی در زمین ناخودآگاهش بایگانی شده. حالا میره تو خونه، یواش یواش خاطره سوار شدنش به ماشین و دیدن اون زن باز تو ذهنش میاد، هی تحریک میشه، حالتش برمیگرده به اون حالت باطنی خودش. لذا میفرمایند که قلب انسان مثل آینه میمونه، اما با این تفاوت که آینه عکس ها که میگیره نگه نمیداره، ولی آینه دل تمام دیده ها و شنیده ها رو گرفته به خودش، جذب کرده به خودش و در بایگانی و گنجینه خودش همه اینها رو برپنبار کرده. اون وقت اگر انسان مراقبه نداشته باشه، این درهای مختلفی که به این قبه بازه اگه اینا رو نبنده یا جلوش یک کشیکچی قرار نده، نگهبان و کنترل قرار نده، یا جلو این آینه پرده ای نکشه که صورتهای بد نیفته درش، یا این حوضی رو که میخواد آب زلال داشته باشه، هم زیبایی داشته باشه، هم پاک کننده باشه، هم بوی بد نداشته باشه، قهرن باید از اون جوی هایی که لجن میریزه تمام اون جوی ها رو جلوشو بگیره و نگذاره توی این حوض تمیز گوارای دلنشین لجن های مختلف از مجاری مختلف بریزه. اینجاست که قرآن کریم میفرماید کلون یعمل و علا شاکلته. و همین رو به صورت شعر فارسی در آوردن، گفتن از کوزه همون برون ترابت که در روز. آدم قلبش با چی پر کرده؟ چی تو دلتون هست؟ وقتی میرید تو خلوت میشینید چی فکرهایی تو ذهنتون میاد؟ میرید انسان ذهنش با هرچی پر باشه همونا مرتب رژه میرن در خاطره انسان، در خلوتهای انسان. به این رژه نفتنها گاهی به صورت خطر در میان، جوان رو وسوسه میکنه و آدم رو به کارهای خلاف وادار میکنه. خب حالا از کجا بفهمیم این تصورات ما، این تصدیقات ما، این خاطرات ما، این مطالب انباشته در ذهن ما وسوسه های شیطانه یا الهامات ملک هست؟ که اگر وسوسه شیطان باشه انسان رو اغوا میکنه، و اگر الهامات ملک باشه به انسان توفیق میده. شیطان اغوا میکنه اما ملک انسان رو دستگیری میکنه، توفیق به آدم میده که کارهای خوب انجام بده. آیا یک قدرت ممیزه ای هست که برای ما شاخصی بده که چه نوع افکار برای انسان افکار رحمانی هست، الهامات ملک هست، و چه قسم از اینها القاعات شیطان و وسوسه هاست و موجبات گناه یا تضییع عمره؟ اگر گناه هم نباشه اشتغالات فکری دیگه عمر انسان رو داره به چی فکر میکنه، چی جوری داره هدر میده عمر خودش. سه تا شاخص رو مرحوم علامه نراقی علامه مقامه میفرماید با اینا میتونید بفهمید که افکارتون وسوسه های شیطان است یا الهام ملائکه مقرب پروردگار، منشه آسیب ها و گناهانه یا مبدأ توفیقات و افعال قربی به پروردگار منان است. می فرماید یکی از علائم الهامات الهی و واردات عرشی و دل مسئله ازدیاد یقین و علم است که فرمود انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. اگر تفکر شما، تصورات درونی شما که برای شما به صورت فکر در اومده، اگه یقینتون رو اضافه میکنه، اگه ثبات و آرامش به شما میده، معلوم میشه که این الهام ملک، این نور خداست. اما اگه برعکس شما رو دگرگون میکنه، استراب در شما ایجاد میکنه، نفستون به شمارش میفته، شما آرامشی که داشتید ازتون سلب میشه، معلوم میشه که این وسوسه شیطانه. چرا؟ برای اینکه قرآن کریم فرموده که الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله. اگر الهی باشه علا به ذکر الله تطمئن قلوب، اگر الهام ملک باشه آرامش به آدم میده، اگر القاعات درونی تصورات باطنی انسان آرامش رو از انسان گرفت، معلوم میشه شیطانه. اگه آرامش به آدم داد، ایمان انسان بالا رفت، معلوم آقای خوشبخت علی الله مقامه، اون عارف، اون معلم اخلاق میفرمودن که تقوا عقربه ایمان رو بالا میبره. هرچی آدم کارای خوب بکنه، خدا رو از خودش راضی بکنه، عقربه ایمان بالا میزنه، آدم رو به سوی خدا میکشه، این عقربه میره بالا. اما هرچی آدم گناه بکنه، عقربه ایمان میاد پایین، به صفر میرسه، دیگه ایمان گویا تو دل نمیمونه. حالا اگر کاری، فکری، تصوری، تصدیقی، صورت ذهنی برای انسان آرام بخشه، این نشانه اینه که از جانب خداست و ملک برای انسان الهام کرده. اما اگر از اون طرف و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة، هر دو رو قرآن ها نسخه است و یعنی هم درد رو نشون میده هم درمان رو. از کجا بفهمیم درده؟ میفرماید و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا، اگر آرامش رو از من گرفت، برای من تنگنا درست کرد، احساس فشار میکنم که فلان ماشین رو ندارم، فلان زن رو ندارم، فلان لذت رو نبردم، احساس فشار میکنم، دارم پرس میشم، معلومه شیطانه. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا، پس اگر در رو به روم باز کرد، معلوم میشه تقواست. و من یتق الله یجعل له مخرجا، اگه در رو به روی دل من بست، در تنگنا و فشار احساس زندان کردم و آه کشیدم و حسرت بردم و اضطراب پیدا کردم، و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا و نحشره یوم القیامة هم لا. حالا ببینید که قالب فکراتون براتون آرامش میاره، نور میاره، ثبات میاره، یا نه آرزوها، آها، حسرتها مرتب در قلبتون ایجاد فشار میکنه. این یکی از اون شاخصهاییست که این بزرگوار به ما ارائه میکنه. شاخص دوم اینه که اگر افکار انسان، واردات قلبی انسان منطبق با طاعت خدا و ائمه بود، این نشون میده که الهام الهی است. اما اگر تناقض و تضاد با راه شرع داشت، معلوم میشه وسوسه است. گاهی اشخاصی در قالب درویش، اهل ذکر، اهل ورد، اینا کارایی میکنن که آدم در ظاهر خیال میکنه که این عبادته. گاهی ذهن آدم رو میخونه، گاهی آینده آدم رو میگه، اما وقتی به زندگیش نگاه میکنه، به حرفاش نگاه میکنه، به کاراش نگاه میکنه، میبینه با شرع تطبیق نمیکنه. طاعت خدا و رسول نیست. موقع نماز که میرسه اعتنایی به نماز نداره، به نماز جماعت اهتمامی نداره، به گره گشایی مسلمان ها اهتمامی نداره، دور خودش رو شلوغ کرده، کارهای فوق‌العاده هم میکنه، غیبگویی هم گاهی میکنه، اما راه راهی نیست که با فقه ما، با روایات ما، با آیات ما تطبیق بکنه. بنابراین شاخص اینه که با راه خدا که اطاعت خدا و رسول ائمه معصومینه اگر تطبیق میکنه، آدم چیزی به ذهنش خطور میکنه، نمیدونه دنبالش بره یا نه. اگر میدونه شرع رو تطبیق بکنه، اگه نمیدونه به یک کارشناس شرعی ارجاع بکنه، فلان آرزو رو دارم، میخوام فلان شغل رو انتخاب بکنم، میخوام فلان خانم رو بگیرم، میخوام فلان معامله رو بکنم، آیا با شرع تطبیق میکنه یا نمیکنه؟ اگر مطابق شرع بود، معلوم میشه که الهام الهی بوده، تو ذهن ما آمده، جرقه زده، عرش الهی تو ذهن ما منقش شده. اما اگر منطبق با شرع و طاعت خدا و رسول و اولیا نبود، باید بدونیم که این وسوسه است و کار شیطان است و راه شیطان رو ادامه ندهیم. علامت سومی هم داره، طلبتون انشاءالله برای جلسه بعد. و اما یه صلوات ختم فرمایید. علامه ابن فهد هلی که هم از اولیاء دست اول عالم تشیع هست، از ستارگان پرفروغ عرفان و کرامت و کشف و شهود و کارهای برجسته است که مال اولیاست، هم از نظر فقهی و هم از نظر معلومات اسلامی جزء نفرات اول به حساب میاد ابن فهد، و این کتابش هم سراسر نشانه نورانیت اون بزرگوار هستش. ایشون میگن رمز این که روایات ما میگوید اگه میخواید دعاتون مستجاب بشه برای دیگران دعا کنید، آدم تا دیگر خواهی ایثار گذشت، از خود گذشتن، پا روی خود گذاشتن و به دیگران توجه داشتن، تا این براش عملی نشه دعاش مستجاب نخواهد شد. چرا؟ برای اینکه انسان تا خودش رو نسازد دلش خواسته ها و تمایلاتش الهی نخواهد بود. لن تنال البر حتی تنفق و مما تحبون. لنه ها، لن نفی ابده، یعنی هرگز شما به کمال نمیرسید مگر از چیزی که محبوبتون هست بتونید بگذرید. به چیزی که علاقه داری دلت خیلی لک میزنه برای یک گناهی، اگه گذشتی خدا تو رو میسازه. برای یه خونه، برای یه ماشینی، برای یه فرشی، برای یه پرده، برای یه منصبی خیلی دلت لک میزنه. اما میشینی فکر میکنیم یه آخرش چی؟ بالاخره بناست جدا بشن. اگر چسبیدم جدا کردن خیلی سختی داره، اما نه چسبم که مرگ میاد جدا میکنه، راحت برم. خوش به حال کسانی که دلشون به چیزی چسب نخورده. اینا مرگشون به قدر شیرینه پرواز. وای به حال کسی که دلش زنجیریه، به هزار چیز بسته است. این دلی که بسته است باید همه اجزای دل رو بکنن، همه جاش مجروح میشه. ما برفتن یاد ربون وجوه همون و ادبار هم با فشار دارن میگیرنش، نمیره که، میخوان به بیرونش کنن، چسبیده کنده نمیشه. میان گاهی با آتش میکنن، گاهی با سیخ میکنن. این سبوت هایی که ملائکه برای کفار دارن سیخه نمیدن، با سیخ میکنن. چرا آدم دلشو به چیزی بچسبونه که با سیخ با آتش بخواد جداش کنن؟ رمز الهی شدن اینه که آدم دلش به امور دنیا گره نخوره. شاخصش چیه؟ شاخصش دیگر خواهیه. تا آدم انحصار طلبه، خودخواه، خودبینه، همه چی رو برای خودش میخواد. اما اگر اون چه برای خودت میخواد برای دیگرانم خواستی، معلوم میشه که تربیت باطنی پیدا کردی، روحت چپاب شده. همینجور که خدای متعال همه را رزق میده، شما هم تخلق به اخلاق الله پیدا کردی، استیصال نداری، ایثار داری. در این ره گذر ایشون به حب پله و بغض پله ما را متصل می کنند که در میان اموری که انسان را می سازد، تربیت می کنند، عارفش می کنه، سالکش می کنه، به وصال دوست می رساند، چیزی بالاتر از حب پله و بغض پله وجود ندارد. دیگه بالاترین وسیله‌ای که انسان رو نجات میده از مهالک، از شدائد، از فضائح و بی‌آبرویی‌ها به انسان را به وصال جانان میرساند، محبت برای خدا و براءت برای خداست. این تولی و تبری، آدم دوستان خدا را دوست بدارد و دشمنان خدا را دشمن بدارد. حضرت موسی کلیم علی نبینا و آله و علیه السلام خداوند منان بر حسب نقل فرمود موسی برای من چی آوردی؟ عرضه داشت من زهد داشتم در دنیا، من نماز خوندم، فلان عبادت رو کردم. خدای متعال منفعت اینها را برای موسی همه رو گفت. گفت زهد در دنیا، کسی که علاقه به دنیا نداره این برای خدا نیست، ما این راحتی خودشه. دنیا پرستی جز دردسر و بدبختی چیزی نداره که. آدم زرنگ دنیا پرست نمیشه، دل به دنیا نمیده، خب خودش راحت زندگی میکنه. آدم وقتی وابستگی نداره، وارسته است، راحت میخوابه. اما کسی که فکرش پیشه اموال زیادشو نکنه در این بالا پایین شدن قیمت ارز ورشکسته بشه، اما هزار جا طلب داره بدهی داره، ناراحتی برای خودشه. کسی که اینا رو گذاشته کنار خواب راحت داره. اون زهر مایه راحتی خودته. اما نماز خاصیتش اینه، فلان عبادت خاصیتش اینه. عزیزش بار الله پروردگارا، علم پیش توه، چه عملی من میتونم به تو ارائه کنم که اون برای تو باشه، بگم این رو برای تو کردم و برای تو آوردم. فرمود هل والی تلی ولیان، هل عادی تلی عدوان. کسی که میخواد دعا کنه اول دعا برای پیغمبر و آل پیغمبر میکنه. چرا صحیفه سجادیه رو شما وقتی باز میکنید تمام دعاها در رأسش اللهم صل علی محمد و آل محمد. اول دعا برای پیغمبر و آل پیغمبر بکن، بعد دعا برای خودت بکن. او عزیزتر از جان توه، او عزیزتر از فرزند توه، او عزیزتر از پدر مادر توه. حالا میخوای به هر کی دعا کنی، میخوای به هر چی دعا کنی، اول با اون عزیزان خدا که برای تو هم عزیزه دعا بکن. اینه که وجود نازنین پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم. عبور می‌فرمودند. ملاحظه کرده یه جوان ایستاده با همه وجودش داره پیغمبر رو تماشا میکنه. به قول معروف دو تا چشم داره، هزار چشم هم قرض کرده، داره پیغمبر رو تماشا میکنه. اون چنان مجذوب پیغمبره، برانداز میکنه قد و بالای پیغمبر رو، چشم از پیغمبر بر نمیداره. حضرت دلش رو خوند، دید عاشقه، صداش زد، آمد جلو. حضرت فرمودن من رو دوست داری؟ عرض کرد به خدا شما رو دوست دارم. یا رسول الله به خودت قسم با دوست داری. حضرت فرمودن که آیا منو خیلی دوست داری یا پدرتو؟ عرض کرد به خدا شما رو بیش از بابا دوست دارم. حضرت فرمودن منو خیلی دوست داری یا مادرتو؟ عرض کرد شما رو از مادرم بیشتر دوست دارم. حضرت فرمودن که آیا منو خیلی دوست داری جون تو؟ عرض کرد شما را جونم بیشتر دوست دارم. حضرت فرمودن منو خیلی دوست داری خدا رو؟ گفت الله الله یا رسول الله، نه نه نه، من شما رو به خاطر خدا دوست دارم. حضرت رسول اشاره به اصحابشون کردن، فرمودن ایمان از این یاد بگیرید. این دلش با ماست، ولی بر خدا منو دوست داره. آدم مؤمن چون مؤمنه، خدای متعال مؤمن رو دوست داره. شرف مؤمن بالاتر از کعبه است. ایذای مؤمن گناهش بالاتر از تخریب کعبه است. کسی کعبه رو ویران بکنه چقدر گناه داره. هر کس به کعبه تعرض بکنه خدا فرموده انتقام ازش میگیره. کسی دل مؤمن رو میشکنه گناهش بالاتر از اینه که بره کلنگ برداره و دیوار کعبه رو خراب. اینه که دل به مؤمن دادن نشانش در دعاها مشخص میشه. شما وقتی دعا برای مریض خودت میکنی، برای مریض خودت خیلی دردت میاد یا این مریضای بیچارهی که کس و کاری ندارن؟ اگه بچه خودت زندانی بود یا گم شده بود خیلی ناراحت بودی، یا یه عالم مجاهدی مثل شیخ نمر که با جراحتش در زندان سعودی ها هیچ درد اونا رو میکشی، درد مؤمن رو داشتن نشانه الهی بودنه، و تا دل عرشی نشه، الهی نشه، آدم مستجاب الدعوه نمیشه که. آدم وقتی مشیتش، وقتی خواستش هضم در خواست خدا شد، اون وقت دعاش مستجاب میشه. این با چه مسیری طی میشه؟ با مسیر حب و بغضی که انسان نسبت به دیگران داره، برای خدا دوست میداره و برای خدا دشمن میداره. بنابراین برای مؤمنین ما حساس باشیم، درد دیگران رو لمس بکنیم، تا آدم از درد دیگران چیزی در وجود خودش ملموس نیست، تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. این یکی از اون جنبه های تربیتی است که آدم در دعا کردن هم توجه به خودش داره که آیا خودخواهم یا حب فلاح و بغض فلاح دارم. امشب دلم رفته پیش محسن فاطمه، و اذر موعودت و سوئلت به ای ذره که در روایات ما دارد روز قیامت ماستر رو میارن، از قاتلش میپرسن آقای گناهش چی بود؟ مگه چه کرده بود که کشته شد؟ یه وقتی در مدینه یکی از این مؤمنین بود به من رسید، گفت فلانی از قبر ماستر چه خبر؟ خیلی متأثر شدم. هر کسی به مدینه میره با عقده برمیگرده، چون قبل حضرت زهرا رو پیدا نکرده. اما همه شیعیان دنبال قبر مادر میگردند و پیدا نمیکنند، ولی هیچ که دنبال قبر محسن نمیگرده که این محسن چی شد. حضرت زهرا زیر کتک قرار گرفت. یکی با قلاب شمشیر میزد، یکی با تازیانه میزد. اینقدر فشار اومد، یه مرتبه دیدم نالش بلند شد، یا فز خوزینه، فز منو داره. یا قتل والله ما فی احشای، قسم خورد فزه بیا، محسنم شهید شد. ابی عبدالله هم شیش بایی رو دستش بود. وقتی تیر به گلوی اصابت کرد سر افتاد، خونه گلو پاشید. به قدری به امام حسین فشار اومد، فرمود والذی حبنا علی انه بین الله، از آسمان ندا اومد ده و یا حسین، حسین بچه تو به ما بده. لا حول ولا قوة الا بالله. مداح آل بیت هم هستن، انشاءالله با همین حالتون گوش کنید تا بعد.